الله. عذرخواهی میکنم مصدقه شریفتون باشد. شدم ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. خوبید الحمدلله؟
ممنون، شکرم.
پیروز و بلند باشید انشالله. جناب کرمپور، شما فکر میکنم فعال در حوزه در واقع طراحی و دوخت لباس ایرانی اسلامی هستید، درسته؟ سلامت باشید انشالله. ما داریم سوژه رو پیگیری میکنیم در خصوص وضعیت پوشاک در جامعه. از اونجایی که شما یکی از فعالان این عرصه هستید و نقش بسزایی رو میتونید به ویژه با توجه به فضای طراحی که دارید در عرصه تعریف هویتی برای البسه ایرانی اسلامی داشته باشید، مزاحمتون شدم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم بپردازیم به این بحث. جناب کرمپور، به نظرتون وضعیت فعلی جامعه به ویژه با در واقع فضای در واقع بانوانمون به لحاظ البسه معلول چه در واقع مشکلات و مسائلی است؟ چرا جامعه ایرانی اسلامی ما در واقع دارای که از هویت غنی به لحاظ در واقع پوشاک برخوردار هست چنین وضعیتی رو در حال حاضر داره؟
اصلا خدمت شما، مشکل اصلی که ما داریم اینه که ما نتونستیم فرهنگ سازی کنیم و بیاییم دشیابه کنیم که بریم مشکل کجاست. ما فرهنگ غنی ایرانیمون رو نتونستیم به جامعه نسل جدید معرفی بکنیم.
بله.
برحال اتفاقی که افتاده، ما اومدیم همه چی رو رفتیم به سمت غربگرایی، در صورت که اصالتی که توی پوشاک اصیل ایرانیمون به ویژه بوده نتونستیم معرفی کنیم. مجموعه ما خب الان چند سال شروع کار کرده، بیشتر تو این زمینه داریم فعالیت میکنیم که تلفیق پوشاک اصیل ایرانی رو بیایم با مدرنیزه انجام بدیم.
یعنی
بیشتر رو بحث سوزندوزی ها، روزوزی ها و تلفیق سنت و مدرنیزه ما داریم کار میکنیم.
بله.
و جامعه هدفمون هم نسل جوونن که ما بیایم پوشش ایرانی اسلامی خیلی خوب و اصیلی رو بهشون معرفی بکنیم.
بله.
خدا حالا چون بازاری که داریم حالا به واسطه کرونا ما این نظر بازار تو یک فراز نشیبی داشت، ولی خب نسل جوان بیشترین جامعه هدف ما بودن و استقبال خیلی خوبی هم کردن.
درسته، خیلی هم عالی.
بله.
جناب کرمپور، شما در واقع فضای کاریتون داره برند خاصی هست، معرفی از برندتون هم داشته باشید.
ودای سنتی مکران مجموعه ما هست.
بله.
از برگرفته از سوال مکران و بحث سوزندوزی ها و اصالت سوال مکران حاکیه.
درسته. اون اشاره داشتید به این که در واقع نتونستیم فرهنگ سازی بکنیم هویتی رو که داشتیم و بیشتر به فضای غربگرایی متمایل شده جامعه. به لحاظ این که مشکلمون در حوزه فرهنگ سازی به نظر شما چی هست جناب کرمپور؟
این دو تا مسئله است. یکی این که الان لباسایی که از چین متاسفانه داره وارد میشه به واسطه کمک خود مسئولین سمت، یعنی یکی از معضلات ما اینه که اتحادیه‌های پوشاک به جای اینکه بیان محدود کنن واردات لباس غربی رو، خود اونا متولی ورودشن.
بله.
و به جای اینکه به فرهنگ فکر کنن به منافع شخصیشون بیشتر فکر میکنن. برای همین لباس اصیل ایرانی رو شما بخوای تهیه کنی، مدار برات گرون تموم میشه.
بله.
بنابراین با توجه به حالا بحث مالی که به وجود میاد،
بله،
جامعه آسیب پذیر بیشتر به مال لباسای ارزون میرن تا اینکه حالا بخوان یه لباس اصیلی رو بخرن.
بله.
ما یه فرهنگ سازی میکردیم، اصلا از ورود این لباسای غربی جلوگیری میکردیم، اصلا همین لباسای چینی.
بله.
جلوگیری میکردیم. قطعاً تولید برای ماها که بحث پوشش ایرانی اسلامی رو داریم انجام میدیم یا اصیل ایرانی رو کار میکنیم، برامون خیلی آسان تر بود.
یکی
از مزرات اینه که ما تو کشور بحث تولید پارچمون خیلی پایینه. یعنی ما الان که مزرات که ما خود ما داریم اینه که تولید پارچه داخل کشور کم، تقریبا 80% پارچه که الان تو ایران تولید میشه بیشتر به صورت یا واردات یا در قالب قاچاقه.
بله.
برای همین تولید پوشاک داخلی رو یه مقدار هزینه‌شو میبره بالا.
درسته.
یه مقدار غیر قابل رقابت میشیم با بازار چین.
بله.
ولی خب اگر فرهنگ سازی بشه، ما الان یه سری مشتری هدفی داریم که توان مالی بالایی هم دارن، ولی خب با تمام توانشون رو میذارن که همون لباسای اصیل ایرانی رو بپوشن، یعنی همون چیزایی که ما تولید میکنیم و میخرن و اصلا براشون هم خیلی چیز نیست، یعنی دسترسی به لباسای غربی هم دارن، ولی خب فرهنگسازی که تو مجموعهشون شده استقبال زیادی از کارهای ما میکنن.
درسته. جناب کرمپور، به نظرتون در واقع برخورد قهری نظام چه تأثیری داشته که بانوان ما پوشاک غیر اسلام به پوشاک غیر اسلامی بسنده بکنن؟ آیا نوع برخورد تونسته به نظرتون در واقع تو این فضا مؤثر واقع بشه؟ به نظر شما کسی که سالهاست دارید تو این فضا کار میکنید چه باید بکنن به لحاظ فرهنگی، در واقع نه فضای سلبی بلکه به لحاظ ایجابی چه باید بکنی؟
قطعا تاثیرگذار بوده. به هر حال یک سری نارضایتی که به وجود اومده باعث شده که مردم مقابله میکنن، یعنی یه جوری اعتراض خودخواسته ای دارن میکنن به پوشاک.
بله.
ولی ما اگر بیایم واقعا، خب به هر حال الان اکثر معترضا بیشتر دنبال اینن که میگن ما ایرانی هستیم، میگه حداقل روی ایرانی بودنشون خیلی دارن پافشاری میکنن، ها اسلامی بودن شما میگین چیزه. ولی خب ایرانی اصیل هم که شما حساب کنید پوششش کامل بوده. شما حتی تخت جمشید که اگر برید میبینید که شما یه دونه از که مجسمه های اونجا بی‌حجاب نیست، یعنی نقش نگارای دیوار نگاراشون خودتون بی‌حجاب نیست.
بله.
ما نتونستیم حتی اون فرهنگ ایرانی اصیلمون هم به این جامعه هدف یا جامعه جوانمون معرفی بکنیم.
بله.
هر مجموعه‌ای که فر فرهنگی رو پیگیری می‌کردن نتونستن متأسفانه. یعنی اصل هدفشون این نبود، یعنی پوشاک رو جزء کارهای جزئی دیدن، یعنی در صورتی که پوشاک میتونه خیلی تاثیر بذاره رو خیلی از فرهنگ‌های دیگه‌ای که متأسفانه الان جریان جامعه رو گرفته.
بله. چرا علی رغم این
به اصل پوشاک بپردازیم به جای دیگه پرداختیم؟
یعنی چی منظورتون؟
به حاشیه رفتیم، یعنی کارهای صنایع دستی و میراث فرهنگی صنایع دستی خب باید میپرداخته نپرداخته، وزارت ارشاد باید میپرداخته، بیشتر ما اومدیم به یک هدف زوم کردیم و واقعا پوشاک رو ندیده گرفتیم دیگه.
بله.
به شما نگاه کنید ما واقعا در مورد پوشاک هیچ چیزی نداریم، یعنی شما همین الان به سازمان میراث فرهنگی مراجعه کنید یا به وزارت ارشاد مراجعه بکنید بگید تاریخچه پوشاک یه شهرستان یا استانی رو به من بدید، واقعا ندارن، یعنی هیچ دیتایی ندارن به شما بدن. مجموعه ما الان تو 5 سال گذشته تمام تلاش رو کرده، ما دیتاها رو رفتیم از محلی ها، از قدیمی ها، از اونا دیتا گرفتیم و داریم بازنگری میکنیم، داریم مینویسیمشون و داریم آماده سازی میکنیم.
درست.
واقعا هیچ جایی ما هیچ دیتایی نداریم، مرجعی نداریم مثلا مراجعه کنیم بگیم مثلا در مورد پوشاک اصیل مازندران چی داری؟
بله.
واقعا روش کار نشده، نیست که ما بریم پوشاک اصیل مثلا مازندران یا سیستان یا بلوچ یا کرد همه اینا رو در بیاریم، واقعا هیچ دیتایی وجود نداره. کسی که میخواد وارد این اصلاشه باید خودش بره دیتا در بیاره.
بله. بعد در واقع به لحاظ برنامه ریزی حوزه حجاب به نظرتون نقص کار کجاست؟ چرا در واقع نتونسته اون فضای هویت ایرانی اسلامی رو به نتیجه برسونه؟
ما نیومدیم واقعا به مردم بگیم که فرهنگ ما یه فرهنگ اصیله، یعنی حجاب جز ذات پوشاک ایران بوده.
بله.
ما اومدیم یه جوری روی نقطه دست گذاشتیم که همه رو اجبار به اون کار بکنیم. مثلا کار اجباری یه جایی از یه جایی ایراد پیدا میکنه دیگه.
بله.
ولی ما اگر همین حجاب رو میومدیم به این نسل جوان میگفتیم ما این حجاب سالیان ساله، چندین هزار سال تو ایران ما بوده.
بله.
قطعا بیشتر استقبال می شده تا اینکه ما بیایم به همه به زور بگیم که آقا چادر خوبه، روسری خوبه.
بله.
در صورتی که بهشون ثابت می کردیم که خب زمان هخامنشی هم حجاب کامل بوده.
بله.
بهتر می تونستن بفهمن درک کنن تا اینکه به زور بخوایم بهشون.
درسته. ممنونم جناب کرمپور. بله. بزرگوارید. فقط اسم کوچیکتون هم به بنده بفرمایید.
من محمد رضا کرم.
متشکرم. جناب کرمپور یه نکته دیگه، در حال حاضر مجموعه شما برای چه تعداد اشغال زایی داشته؟
ما همین در حال حاضر تقریبا 350 تا کارگاه داریم، کارگاه خانگی.
خیلی هم عالی. نوع حمایت ها رو چطور در واقع ارزیابی میکنید به لحاظ اینکه یک
طرف؟ خدا هیچ گونه حمایت هیچ سازمان یا ارگانی با ما نداشته و بیشتر هم تلاش کردن که کار ما رو متوقف بکنن، یعنی تو این زمینه سماجت خود ما اگر نبود واقعا نمیتونستیم چیز کنیم.
بله.
مجوزهای خانگی که قرار بوده به ما قول داده بودن برامون صادر کنن صادر نمیشه. بیمه که قرار بود که صندوق هنرمندان این کارهای دستی رو که دارن انجام میدن اشتغال خانگی رو بیمه کنه، بیمهشون نمیکنن.
بله.
یعنی ما مشکلات خیلی زیادی داریم. یعنی واقعا اگه تو این قضیه عشق به کار نبود که کلا ما هم سالا جمع کردیم. ما هم میرفتیم از چین سفارش میگرفتیم، پارچه میگرفتیم، لباس میآوردیم.
بله. بله. متاسفانه. ممنونم. دست شما درد نکنه. عذرخواهی میکنم جناب کرمپور. پیروز باشید انشالله. ممنونم. امری با بنده ندارین.
متشکرم.
سلامت باشید. خدا ن